نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. چند ثانیه ایست که پای به دوشنبه 19 تیر ماه 1391 برابر با 9 ژوئیه 2012 میلادی گذاشتیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب. امیدوارم این دوشنبه 19 تیر ماهی همون دوشنبه‌ای باشه که انتظارش رو داشتید. صدای ما رو از هر کجا و در هر زمانی که میشنوید براتون امن و آسایش، شادی و آرامش آرزو می‌کنم. در ابتدای این مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با حسین قویمی و بشنویم خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو، خبرهای امروز و امشب رو. سلام آقای قویمی.
با درود خدمت آرش عزیز و شنوندگان گرامی. در پی دستور محمد مرسی برای اثرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر در شامگاه یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری مصر دستور داده بود که مجلس منحل شده مصر کار خود را از سر بگیرد. پارلمان مصر ماه گذشته در پی حکم دادگاه عالی مصر منحل اعلام شده بود. بر پایه گزارش اسوسییتد پرس، پهپاد حسین طنطاوی که در پی سقوط حکومت حسنی مبارک اداره کشور مصر را در اختیار گرفته، در جلسه اضطراری ژنرال های این کشور حضور دارد. حاکمان نظامی مصر طی ماهای اخیر اختیارات ریاست جمهوری را کاهش دادند و اداره چند نهاد از جمله وزارت دفاع مصر را در دست گرفتند. محمد مرسی خواستار اختیارات بیشتری است. در خبری دیگر، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فازی سخنگوی آقای انان ضمن اعلام این خبر اما درباره جزئیات برنامه کاری او توضیحی نداد. سفر کوفی انان به سوریه یک روز پس از آن انجام شد که وی اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داده است که فرصت حکومت سوریه برای پیشگیری از حمله فاجعه بار به پایانش نزدیک می‌شود. فعالان سوری می‌گویند طی یک سال و نیمی که از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد، بیش از 14,000 تن کشته شدند. در ایران، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی می‌گوید تحت تأثیر تحریم‌ها علاوه بر مشکل تأمین سوخت هواپیما، شرکت‌های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند. به گفته وی، همچنین ایران بخشی از قطعات هواپیما را 30% گران‌تر از قیمت واقعی تهیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، فرهاد پرورش مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما گفته است با چهارمین دور تحریم‌های شورای امنیت، فرایند کاری هواپیمایی ایران سخت‌تر شده. وی تأکید کرد که طی 2 سال اخیر مشکل عمده تأمین سوخت هواپیما بوده است. همچنان در ایران، حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که برای دیپلمات ایرانی متهم در برزیل هنوز از سوی دولت ایران حکم نهایی صادر نشده است. آقای قشقاوی در گفتگو با سایت خبر آنلاین با بیان این مطلب افزود که تنها حضور دیپلمات در استخر مختلط تایید شده است، نه تخلفی دیگر، و به گفته ای وی بقیه موارد اتهام به او را دادسرایی های رسانه‌ای دانست. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان قرار داد. اما پس از خبرها بشنویم که جان خاکسار دبیر این بخش خبر رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده. خشونت‌ها را پایان دهید. هشدار تازه هیلری کلینتون به سوریه. گره کور سوریه آیا باز خواهد شد؟ نادر صدیقی از تازه‌ترین تحولات پیرامون سوریه برای ما می‌گوید. محمد مرسی در برابر نظامیان، رئیس جمهوری منتخب مصر خواستار از سرگیری فعالیت مجلس منحل شده این کشور شد. با ایلیا جزائری همراه خواهیم شد و از مصر خواهیم شنید. دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد. نماینده اصولگرای تهران پای در دادگاه. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یک کارشناس علوم سیاسی این اعلام جرم و شکایت را تحلیل کرده است. و درد بیدرمان گرانی درمان، فهیمه خضر حیدری از هزینه های سرسام‌آور درمان در ایران میگوید. اگر با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید و یار و وفادار رادیو فردا، از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل باز هم برای شما خواهیم گفت، از جمله آن که در همراهی با محمد زرقامی از 47مین فستیوال بین المللی فیلم کالو ویواری خواهیم گفت. پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله رادیویی صدای دیگر است. با من تا آن زمان همراه بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر دستور داده تا مجلس منحل شده این کشور کار خودش رو از سر بگیره. به همین بهانه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا سلام و درود بر تو، خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
آرش درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا خیلی کوتاه اول به ما میگی که این مجلس اصلا چرا منحل شده بود و آقای مرسی بر چه پایه‌ای و بر چه اساسی دستور از سرگیری جلسات مجلس خلق مصر رو صادر کرده؟
خرداد گذشته دادگاه قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق رو صادر کرد، به این دلیل که گفت در روند برگزارش اشکال قانونی وجود داره. بعد از اون بود که شورای عالی نیروهای مسلح که اون زمان اداره موقت مصر در دست داد، دستور داد که مانع از برگزاری جلسات مجلس خلق بشه. آقای مرسی الان با این عنوان این دستور رو لغو کرد که خودش رو رئیس جمهور میدونه و این رو جزو اختیارات رئیس جمهور میدونه بر پای قانون که در غیاب مجلس خلق هم بتونه دستور ارائه بده و هم بتونه تصمیمات اداری قبلی رو ملغا اعلام کنه.
ایلیا در واقع این به نوعی هماوردی آقای مرسی هستش با شورای عالی نیروهای مسلح، طرفهای دیگه قدرت مصر، یعنی شورای عالی نیروهای مسلح و دادگاه قانون اساسی. آیا واکنشی به این دستور آقای مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر داشتن؟
آرش دقیق اشاره کردی. همینطور که میتونی شورای عالی نیروهای مسلح حدود یک ماه پیش یک بخشنامه صادر کرد، بخشی از اختیارات رئیس جمهوری رو کم کرد برای اعلام خودش و بخشی از اختیارات خودش رو اضافه کرد، یعنی به اختیارات خودش افزود. از جمله اون اختیاری که به خودش اضافه کرد اختیار قانونگذاری هست تا برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق. اگر شورای عالی نیروهای مسلح بپذیره این تصمیم آقای مرسی رو، یعنی باید به طور کامل اصل سیاسی کنار بگذاره و به پایگاه‌های خودش برگرده. البته شورای عالی نیروهای مسلح هنوز هیچ موضع مشخصی اعلام نکرده و فقط دعوت به تشکیل جلسه فوق‌العاده داده. فردا هم روز دوشنبه دادگاه عالی قانون اساسی جلسه ویژه برگزار خواهد کرد.
چیزی از این جلسه فوق‌العاده نظامی ها منتشر شده تا اینجای کار؟
نه، تا اینجای کار منتشر نشده چیزی از جلسه فوق‌العاده نظامی ها، اما واکنش هایی داشتیم از طرف بعضی سیاستمدار مصری. از جمله محمد البرادی گفته که اقدام آقای مرسی دخالت در تصمیمات دستگاه قضایی هست، اما در مقابل نماینده های حزب عدالت و آزادی، بازوی نظامی گروه اخوان المسلمین، همون گروهی که آقای مرسی نامزدش بوده در انتخابات ریاست جمهوری، به شدت استقبال کردن. از جمله آقای سعد الکساتی رئیس مجلس خلق گفته تا ساعتی دیگر دعوت برگزاری جلسه مجلس خلق و سرگیری وظایف این مجلس از جمله قانونگذاری و نظارت بر سایر قوا خواهد کرد.
خب ایلیا ظاهرا چاره ای نداریم جز این که منتظر بمونیم تا ببینیم تحولات تازه مصر چگونه رقم میخوره، درسته؟
درسته باید منتظر بمونیم. اگر مجلس، اگر شورای عالی نیروهای مسلح بپذیره این تصمیم رو، به این معنی است که شاهد آرامش، ادامه آرامش در مصر خواهیم بود. اما اگر نپذیره، به طور حتمی شاهد آشوب‌های خواهیم بود که میتونه به آشوب‌های خیابانی در مصر منتهی بشه و البته به درگیری میان قوایی که الان حاکم هستند در این کشور.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، که ما رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا در جریان تازه ترین تحولات مصر قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه از دوشنبه 19 تیر ماه 1391 گذشته، دیگه با خیال راحت میشه به این دوشنبه سلام گفت و بهش خوش آمد گفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه ضمن هشدار درباره فاجعه احتمالی بحران سوریه خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در این کشور شد. به گزارش اسوسییتد پرس، جمهوری اسلامی ایران نیز امروز روز یک شنبه دیروز نگرانی مشابهی را ابراز کرده و این همه در حالی است که کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای پایان دادن به کشتارهای سوریه، عصر یک شنبه یک بار دیگه وارد دمشق شده. بیشتر بشنویم و تحولات سوریه رو از نزدیکتر دنبال بکنیم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
تحولات مربوط به سوریه مانند بحران 16 ماهه این کشور شتاب‌آلود است. کوفی انان که طرح صلح 6 ماده‌ای او برای پایان دادن به کشتارها و استقرار صلح و اصلاحات سیاسی در سوریه با ناکامی روبرو شده، بار دیگر به دمشق رفته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به آینده سوریه هشدار داده و در این میان بعضی از مخالفان رژیم اسد خواستار دخالت نظامی کشورهای دیگر برای توقف کشتارها شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد اما خواهان احیای طرح صلح کوفی انان است و جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش بحران سوریه در منطقه ابراز نگرانی کرده است. و این همه در حالی است که گسترش بمباران‌ها در مناطق مرزی سوریه با لبنان موجب مرگ دست کم 3 شهروند این کشور شده و ارتش لبنان به حال آماده باش کامل در آمده است. گسترش بحران و خشونت در واقع همان هشداری است که روز یک شنبه وزیر امور خارجه آمریکا در توکیو بیان کرد و نسبت به دولت‌هایی که از رژیم اسد پشتیبانی می‌کنند نیز هشدار داد.
The days are numbered and the sooner there can be.
خانم کلینتون گفت زمان برای نجات سوریه از یک یورش فاجعه بار سپری می شود و خشونت ها هرچه سریعتر پایان گیرند و روند انتقال سیاسی آغاز شود، نه تنها از تعداد تلفات کاسته خواهد شد، بلکه شانس نجات کشور سوریه از یک یورش فاجعه بار هم افزایش خواهد یافت. یورش فاجعه آمیزی که بسیار خطرناک خواهد بود، نه فقط برای سوریه بلکه برای منطقه. اسوسییتد پرس در گزارشی از عمان پایتخت اردن نوشته است که حسین امیر عبداللهی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه گفت در صورتی که برای بحران 16 ماهه سوریه راه حل سیاسی پیدا نشود، در شرق میانه فاجعه به بار خواهد آمد. وی همچنین گفته است که سوریه ارتشی قدرتمند دارد و قادر است بدون کمک جمهوری اسلامی در برابر هر گونه حمله ای از خود دفاع کند. اسوسییتد پرس اضافه می کند که حکومت ایران از متحدان بسیار نزدیک سوریه است و در تمام طول قیام مردم این کشور علیه رژیم بشار اسد در کنار وی قرار داشته است. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای رفع بحران سوریه روز یک شنبه در آستانه ورود به دمشق از شکست طرح صلح خود سخن گفت و در همان حال اظهار عقیده کرد که دولت ایران نیز باید در تلاش‌های مربوط به استقرار صلح در سوریه شرکت داشته باشد. امریکا پیش از این به ویژه با مخالفت برخی از اعضای اپوزیسیون دولت سوریه روبرو شده است. این خبرگزاری در گزارش دیگری نوشته است که عده‌ای از اعضای مخالفان رژیم اسد می‌گویند برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه دخالت نظامی خارجی لازم است. ولی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد معتقد است که تمام طرف‌های درگیر در سوریه باید بار دیگر خود را متحد به طرح صلح کوفی انان بکنند. آقای بان کی‌مون روز یک شنبه گفت در صورتی که هر یک از طرف‌های متخاصم در سوریه قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده بگیرند، این شورا باید واکنش لازم و مشترکی از خود نشان دهد. دبیر کل سازمان ملل افزود که شرایط در سوریه به نحو چشمگیری به وخامت گراییده و بیش از پیش حالت نظامی به خود گرفته است. او گفت که موارد چندشاوری از نقض حقوق بشر انجام شده که همچنان ادامه دارد و کشتارها و خشونتها ماهیت نگران کننده قومی و فرقه‌ای یافتند. روز یک شنبه خبرگزاری فرانسه آمار تازه‌ای از تعداد تلفات 16 ماهی سوریه مخابره و تعداد کشته شدگان را بیش از 17 هزار تن ذکر کرد که شامل 11815 غیر نظامی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز یک شنبه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نقل کرد که او بخشی از یکی از نطق‌های اخیر علی مطهری در مجلس را مجرمانه تشخیص داده است. علی مطهری در نطق 31 اردیبهشت ماه خود در مجلس ضمن انتقاد از سیاست اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در زمینه حجاب گفته بود پس به فکر ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره و کلوپ شبانه هم باشند. نزدیک دو هفته بعد از این نطق علی مطهری، پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که آیت الله علی خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس نهم از آنها خواسته مجلس در هر موضوعی متعرض دولت نشود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار اصلاح طلب در مشهد، درباره پیامدهای سیاسی تشکیل پرونده برای علی مطهری در قوه قضاییه از او پرسیده است.
آقای مطهری داره با این رفتار برای آینده کنترل میشه که از رفتارهای آتی او در انتقاد از دولت یا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و قرار گرفتن او در موقعیت یک منتقد به تعبیر آقایان زبان دراز گستاخ جلوگیری کنند و نگذارند که مطهری تبدیل بشه به اون مطهریه که گفت از جمهور استیضاح میکنم، گفت با دولت در میفتم و غیره. گامیست در اون جهت. من تصور میکنم اینا رفتار پیشگیرانه است.
بعدن سایت باستاب از علی مطهری نقل کرد، البته که قصد اهانت نداشته و جملش طنزآمیز بوده. معنی سیاسی این چیه؟ خودشو در چه شرایطی احساس میکنه؟
گاهی وقتها اقتضا میکنه که در بعضی از موارد از کنار قضیه با مداهنه و کوتاه اومدن بگذری تا راه دستیابی به اهداف کلانتر و بزرگتر رو بر خودت هموار کنی. رفتار مطهری یکی از مصادیق گذشتن از کنار یک موضوعی است که میتواند دست و پاگیر باشه و هیچ فایده ای هم برای او نداشته باشه.
گفتید انگیزه شکایت تغییر رفتار نمایندگان منتقد در مجلسه، چون این هدفی حاصل میتونه بشه؟
بله میتونه. اگر در مورد علی مطهری حداقل تاثیر نشه، در مورد دیگرانی که دوره اول نمایندگی رو دارن تجربه میکنن میتونه مؤثر باشه. یه بخشی از نیروهایی که این دوره به مجلس هستن بار اولیه که دارن نماینده میشن. علی مطهری اگرچه بار اولش بود در دوره قبل نماینده شد، ولی الان به عنوان یک نماینده متکی به افکار فکری و فرهنگی خانوادگی و پشتوانه پدرش و از جمله خودش آدم پخته ایشون داره میده و همین پشتوانه های خانوادگی او رو در کانون های قدرت نامرئی تو جمهوری اسلامی بالانسر ایجاد داشت میکنه که تحت تاثیر تهدیدهای پنهان و پیدا قرار نگیره و کار خودش انجام بده، ولی در مورد دیگران ممکنه حتما این تأثیر رو داشته باشه و یه عده رو کنترل کنه.
یعنی میگین شماری از نمایندگانی که منتقد دولت هستن یا مستقل هستن در آینده درباره طرح انتقاد تردید نشون خواهند داد یا موقتا دست از انتقاد برمی‌دارن؟
بعید میدونم که ظرف یکی دو روز آینده وقتی دادستان همچین اقامه دعوایی رو مطرح می‌کنه، اونها بیان موضع حمایتی صریح و روشن بگیرن. یک کمی صبر میکنن تا موضع مطهری رو ببینن، کنش ها و واکنش های پیرامونی رو رصد میکنن و بعد یکم با احتیاط تر. معمولا این تیف آدمایی که توی این دوره ها به مجلس میرن از این منظر کاملا آدمای محاسبه‌گر و محتاطی هستند، ولی بدون شک خیلی هاشون چشم به تبرئه آقای مطهری دارن و اگر اتفاق بیفته برای گام های بعدی حمایت های خیلی سریعتر و روشنتری رو از نوع رفتار آقای مطهری خواهند کرد.
حالا پیشبینی ها چیه در محافل مطبوعاتی ایران درباره حاصل شکایت دادستان از علی مطهری؟
گمان نمی کنم که کسی بتواند به این راحتی اثبات کنه که آقای مطهری سوء نیت داشته از سخنانش و بنابراین پیشاپیش گمان می کنم که یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای بیشتر ایجاد نخواهد کرد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان همکارم را میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از هدفمندسازی یارانه‌ها در داخل گرفته تا تحریم‌های غربی در خارج، همه و همه بر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دارو و درمان در ایران اثر گذاشته. این رو فقط شهروندانی که نگرانند مبادا کارشون به بیمارستان بکشه نمیگن. مسئولان دولتی و از جمله وزیر بهداشت هم همین نکات رو میگه. خانم دستجردی اخیراً از رفتن مردم به زیر خط فقر فقط به خاطر تأمین هزینه‌های درمانی خبر داده. با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم و گزارشی در همین زمینه بشنویم.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید اعلام زیر خط فقر رفتن 3.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در هر سال به خاطر هزینه های درمان یک فاجعه است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود 55% از هزینه های درمانی را خود مردم میپردازند. این البته در حالی است که مشاور خانم وزیر از سهم 77% مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی خبر داده است. حالا آقای پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام افزایش فقر به دلیل تأمین هزینه‌های درمان از سوی خانم دستجردی را فاجعه خوانده و گفته است بودجه‌های زیادی برای سلامت مردم در مجلس تصویب شده اما دولت با آنها عمل نمی‌کند و به همین علت شاهد افزایش فشار هزینه‌های درمانی بر مردم و رفتن آنها به زیر خط فقر هستیم. آقای پزشکیان که خود پیش از این وزیر بهداشت بوده است تاکید کرده که در قانون بودجه 6000 میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها برای سلامت مردم اختصاص داده شده و اگر دولت به قانون پایبند باشد هیچ کدام از این مشکلات به وجود نمی‌آید. تعدادی از پزشکان شرکت کننده در یک گردهمایی علمی از هزینه‌های سرسام‌آور درمان به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگویند.
اکو و تست ولش خب هزینه گرونی هست، پزشک میخره، خب یه تپ هزینه زیاد خرج داد، بیمار میخواد بگیره. ببین بالاتر در مورد دریچه‌ها و در مورد استنتاک واقعا وحشتناک، بعضی موقع هزینه بسیار وحشتناک است برای بعضی مریضا، اصلا به خاطر این هزینه بالا اصلا منصرف میشن از اینکه بیان ادامه درمان بدن.
هزینه یک تعویض دریچه از راه پوست که روش بسیار جدیدیه، مثلا حدود 50 میلیون تومان هزینه داشته باشه، جون مریض رو نجات میده ولی هزینه سنگینه. خب بیمار ما راضی نیستیم بهش پش بره زندگیشو بفروشه، اعضای خانواده آسیب ببینن که اون بخواد این کارو انجام بده. بیمار ما در حد همون پماد و آمپول موندن و در حد تجهیزات پیشرفته پوشش کافی رو برای بیماران ما فراهم نمی‌کنن.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از 7 میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته، یعنی رشد دو برابری همه هزینه ها. حالا اگر عضوی از خانواده همکارش به بیمارستان بکشد، فاصله تا خط فقر کمتر و کمتر می شود. قائم مقام سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفته است رشد تورم در کشور کاهش کیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی را به دنبال داشته است. به گفته این مقام مسئول، تورم در بخش سلامت اغلب نزدیک به دو برابر تورم در بخش عمومی است و فشارها بر جامعه پزشکی تا حدی بوده که تنها در سال گذشته 120 آزمایشگاه تشخیص طبی تعطیل شدند. قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که سلامت هیچگاه اولویت اساسی کشور نبوده است.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 23 دقیقه از دوشنبه 19 تیر ماه گذشته. اگر علاقمند به سینما هستید یا این روزها و شبها شنونده گزارش‌ها و بخش‌های خبری رادیو فردا بودید، حتما با خبر شدید که 47مین فستیوال کارلو ویواری، فیلم کارلو ویواری که به نام شهری به همین نام در شهری به همین نام در جمهوری چک برگزار می‌شد، به پایان رسیده. از رادیو فردا هم همکارم محمد زرقامی برای تهیه گزارش و گفتگو با عوامل این جشنواره به شهر کارلو ویواری رفته بود. امشب محمد هنوز گرد خستگی سفر از تن نتکونده، خلاصه اینجاست با ما در این مجله نیمه شب رادیو فردا تا از فستیوال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری برامون بگه. محمد سلام، رسیدنت بخیر، خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
قربانت برم، خیلی خوشحالم که در کنار تو هستم، در کنار شنونده هایی که در این نیمه شب نشستن و دارن صدای ما رو میشنون. به هر حال فستیوال فیلم کارلو ویواری شاید یکی از معتبرترین فستیوال‌های اروپایی باشه، شاید به جهت اینکه بیشتر این فستیوال فوکوسش روی فیلم‌هایی که در اروپای شرقی تولید میشن، حتی یک بخش ویژه‌ای داره به اسم East to the West اگر اشتباه نکنم، که این بخش کاملا اختصاص داره به فیلم‌هایی که
یعنی شرق به غرب ها.
آره دیگه، کاملا فوکوسش آره کاملا فوکوسش روی فیلمایی که توی این حوزه ساخته میشن و امسال هم یک دختر اوکراینی تونست این جایزه رو به خودش اختصاص بده. اما در کنار اون این فستیوال تونسته جایی بشه برای کشورهای دیگه هم که بتونن حضور پیدا کنن و جز فستیوال‌هایی که جوایزش خیلی معتبره. هنرپیشه‌های خیلی مشهور جهانی میان، مثلا در افتتاحیه هلن میرن هنرپیشه فیلم کوین اومده بود برای افتتاحیه، و در اختتامیه این بار سوزان سارندن مهمون فستیوال بود. خیلی جالبه اگر این نکته رو بگم که سوزان سارندن وقتی که وارد سالن شد، خب یک اسکورت خیلی شدیدی داشت، انگار مثل یک رئیس جمهور داره وارد سالن میشه، و در این میون لیلا حاتمی ردیف دوم یا سوم سالن بزرگ هتل ترمال محل برگزاری جشنواره و مرحل برگزاری جشنهای بزرگ جشنواره نشسته بود و سوزان سارندن به طرف لیلا رفت و شاید بشه گفت ثانیه هایی رو با هم خوشبش کردند که بعد سوزان سارندن اومد بالا که در کنار کارل شوارتزنبرگ وزیر امور خارجه جمهوری چک نشست. اما وقتی که جایزه یک عمر فعالیت رو بهش دادند، روی صحنه سوزان سارندن این جمله ها رو گفت که از سام میخوام که صدای خانم سارندن رو پخش کنه برام.
Okay, and I'd like to dedicate this to Nora Ephron, my friend and a wonderful writer and director. Thank you very much.
سوزان سارندن جایزه خودش رو تقدیم کرد به نورا افرون، یکی از میشه گفت برجسته ترین نویسنده های سینمایی، یعنی فیلم نام نویسان آمریکایی، که همین چندی پیش، شاید کمتر از کمتر از یک ماه پیش درگذشت.
چقدر متاثر بودن خانم سارندن،
ولی چون همونطور که گفت یکی از دوستانشه و ازش به عنوان یکی نویسنده های توانا یاد کرد. در کنار این استقبالی که از حضور سوزان سارندن شده بود و جمعیتی که بیرون هتل و در حاشیه فرش قرمز منتظر بودن که این هنرپیشه ها رو ببینن، اما در داخل سالن وضعیت به گونه ای بود که همه منتظر بودن ببینن چه کسانی برنده جوایز این جشنواره میشن. خب یک لحظه وقتی که میخواستن بهترین فیلم رو اعلام بکنن، این شاید برای خیلی ها جالب باشه، دوربین های تلویزیونی به محلی اومد که هیئت ایرانی نشسته بود، علی مصفا، لیلا حاتمی و آقای عتبایی که مسئولیت پخش و تولید به این فیلم رو به عهده داشت، اینها نشسته بودن و ما گمان کردیم که دیگه تموم شده و علی مصفا جایزه رو از آن خودش میکنه، اما در ایمیون اسم یک کارگردان نروژی عنوان شد به عنوان برنده اصلی این فستیوال، که صدای این کارگردان نروژی رو هم فکر میکنم که آماده داشته باشیم. فیلم The Almost Man ساخته این کارگردان بود که به اسم مارتین لاند.
محمد اشاره کردی به این که فکر میکردید که آقای مصفا با فیلم پله آخر ممکنه که بهترین فیلم این فستیوال 47 کارلو ویواری رو ببره، اما خب به هر حال پله آخر جایزه‌های دیگه ای رو هم برد، به نوعی میشه گفتش که کارنامه موفقی از خودش به جا گذاشتش. کمی راجع به حضور ایرانی‌ها به خصوص پله آخر آقای مصفا، یه فیلم خانوادگی هم از آب در اومد، هم لیلا حاتمی همسر آقای مصفا جایزه گرفت، هم خود آقای مصفا، یه خود توضیح میدی؟
این خیلی جالب بود چون فیلم پله آخر تونست جایزه بهترین بازیگر زن رو بگیره، یعنی شاید در قسمت بازیگران مرد جایزه به دو بازیگر داده شد، یک فیلم از لهستان و یک فیلم هم همین فیلمی که اسمشو گفتیم The Almost Man جایزه رو برد. اما در این بخش فقط لیلا حاتمی بود که این جایزه رو دریافت کرد. لیلا حاتمی روی صحنه رفت، وقتی که رفت روی صحنه گفت که جا داره تشکر کنه از کسانی که باعث شدن که اون هنرپیشه بشه، و اسم برد از مادرش زری خوشکام که هنرپیشه یه سالهای قبل سینمای ایران با بازی در فیلمهایی مثل توپولی و سریال سلطان صاحب قران خوب شناخته میشه و همسر علی حاتمی بود. و همچنین همونطوری که خودت هم اشاره کردی، علی مصطفی تونست جایزه در اصل منتقدان بین المللی رو به خودش اختصاص بده و جایزه پوستر رو هم فیلم پله آخر از آن خودش کرد، یعنی تونست در مجموع کارنامه موفقی رو از خودش به جا بگذاره. البته این رو هم بگم که بیرون که ما با مردم صحبت میکردیم خیلی از فیلم خوششون اومد. جالب، یکی از رقبای فیلم علی مصطفی یک دختر بود از مکزیک به اسم لوسیا کاررسووا، که این لوسیا کاررسووا با فیلم نوس وموس پاپا شرکت کرده بود. وقتی باهاش صحبت کردم من به من گفت که کارگردان خیلی موفق بوده در استفاده هماهنگ و همزمان از نریشن، یعنی صدای روی تصویر و زمان، و این بازی رو خیلی خوب تونسته به نمایش بگذاره. فکر می‌کنم که وقت ما
من فقط می‌خواستم چون تو تجربه حضور در به هر حال مثلا جشنواره‌های فیلم در ایران مثل جشنواره فیلم فجر و اینها رو داشتی، حال هوای اون جشنواره‌ها با این فستیوال بین المللی فیلم در کالو بیواری چقدر تفاوت داشته؟ یه خودم از حال هوای این، چون تجربه یکی کمتر شاید برای مخاطبان ما در ایران پیش بیاد، سینما دوستایی که در ایران ما رو دنبال میکنن.
خب تجربه متفاوتیه به خاطر اینکه در اینجا شما با فیلم‌های بیشتری روبرو هستین، تنوع فیلم‌ها بیشتره و این تنوع به شما این فرصت رو میده که انتخاب‌های بیشتری داشته باشید برای اون چیزی که میخواین ببینین. خب در ایران اصولا درسته که ما میگیم فستیوال بین المللی فیلم فجر، اما خب فیلم‌های خارجی همه فرصت حضور رو پیدا نمی‌کنن به خاطر شرایطی که خب در ایران حاکمه و مسئله ممیزی اجازه نمیده. خب در این فستیوال شما از همه کشورها می‌دیدین، جالبه پرچم‌ها رو که زده بودن بین پرچم ایران و اسرائیل یک پرچم ایتالیا فاصله بود. در اصل میشه گفت همه کشورها در کنار هم حضور دارن و همه یک رقابت رو به نمایش می‌ذارن و مسئله سیاست کمتر در این فستیوال دخیله، بیشتر مسئله هنر و اینکه پردازش هنری در نهایت
در واقع سینمای مرزهای سیاست رو توی این جشنواره در هم ریخته بود.
دقیقاً میشه اینطور تصور کرد. جالبه که در پایان هم برای اولین بار فیلم آخرین ساختی وودی آلن از روم با عشق به نمایش در اومد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. محمد زرقامی چند روزی رو در کالو ویواری بود همراه با فستیوال 47ام فیلم کالو ویواری، و من این نوید رو به شما میدم که در آینده نزدیک میتونید روی وبسایت رادیو فردا مالتی مدیا یا ویدیوهایی رو که محمد از این جشنواره تهیه کرده و به عنوان سوغات برای شما آورده رو ببینید.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید، مجله نیمه شب رادیو فرداست. گپ و گفتگوی ما با محمد زرقامی سفر کرده به کالو ویواری خود طولانی شد، وقت خیلی کم داریم. آقای قویمی هم اینجا هستن با خبرهای تازه و مهم و لب خندان. و چه خبر؟ سلام علیکم.
عرض شود که سلام دوباره خدمت شما و شنوندگان گرامی. در پی دستور محمد مرسی برای اثرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر در شامگاه یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری مصر دستور داده بود که مجلس منحل شده مصر کار خود را از سر بگیرد. در پارلمان مصر ماه گذشته در واقع در پی حکم دادگاه عالی مصر منحل اعلام شده بود. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سپهبد حسین طنطاوی که در پی سقوط حکومت حسنی مبارک اداره کشور مصر را در اختیار گرفته، در جلسه اضطراری ژنرال های این کشور حضور دارد. در خبر دیگر، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فاضلی سخنگوی آقای انان ضمن اعلام این خبر درباره جزئیات برنامه کاری و توضیحی نداد. سفر کوفی انان به سوریه یک روز پس از آن انجام می شود که به اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. در خبر دیگر، مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی می گوید تحت تأثیر تحریم‌ها علاوه بر مشکل تأمین سوخت هواپیما، شرکت‌های خارجی نیز از تعمیر هواپیماهای ایرانی منع شدند. به گفته وی همچنین ایران بخشی از قطعات هواپیما را 30% گران‌تر از قیمت واقعی تهیه می‌کند. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی صدای دیگر باشید که این بار کاریست از همکارم شیرین فامیلی، اما پیش از اون از اینکه من رو تا پایان مجله نیمه شب دوشنبه 19 تیر ماه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من شیرین فامیلی در مجله این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. همانطور که وعده داده بودیم در این برنامه به تأثیر و اهمیت پرده‌ای بکارد در زندگی جنسی و اجتماعی زنان ایرانی می‌پردازیم. در آغاز این بحث درباره نقش و کارکرد پرده بکارت در اندام تناسلی زنانه از دکتر مژگان دیلمی، جراح عمومی در ایتالیا پرسیدم.
پرده بکارت زنانه باعث جدا شدن مجرای خروجی ادرار از قسمت مجرای واژن میشه. در واقع ایجاد یک پوشش نسبی و نه کامل در مجرای واژن میکنه. این چینه مخاطی به دلیل ظرافت بافتش دارای عروق ظریفی هم هست که در صورتی که دچار آسیب یا پارگی بشه خونریزی بسیار خفیفی ایجاد میکنه. همینجا تاکید بکنم که این تصور عامه بر این که پرده بکارت بکر بودنش در واقع یک نشانه واضحی هست برای قضاوت در مورد داشتن یا نداشتن رابطه جنسی، این متاسفانه تصور صحیحی نیست، به خاطر اینکه این پرده در اغلب موارد پوشش کاملی رو ایجاد نمی‌کنه در مجرای واژن و حتی در بعضی از موارد میتونه به راحتی اجازه ارتباط نزدیک جنسی رو بده بدون اینکه خودش آسیب ببینه و در واقع در صورتی کاملا از بین میره که زایمان طبیعی صورت بگیره.
گرچه پرده بکارت همچون دیگر اندام‌های جنسی زن بخش کوچکی از آناتومی بدن یک زن را تشکیل می‌دهد، اما در واقع به گفته کارشناسان بخشی از یک فرهنگ و نگاه پدرسالاران است. دکتر مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم، از تأثیر باکرگی بر زندگی جنسی و اجتماعی زنان می‌گوید.
اگر زنی باکره نباشه و بخواد ازدواج بکنه در یک فرهنگ پدرسالار، اساساً شأن و منزلت اجتماعی خودش رو از دست میده، به اصطلاح به یک جنس دست دوم تبدیل میشه. حتی این نگاه و ادبیات آشکارا در زبان عامیانه مردم وجود داره. این مفهوم باکرگی به یک معنی با مفهوم نجابت گره خورده. این به چه معنی است از لحاظ جامعه شناسی؟ اگر یک زنی از دوران بلوغ جنسیش تا زمان ازدواجش باکره باقی بمانه، یعنی تونسته نفس خودش رو کنترل بکنه، سکسوالیته خودش رو کنترل بکنه. چنین فردی که در واقع فردیت خودش رو کنترل میکنه برای روز مبادا، یعنی روزی که قرار ازدواج بکنه، به روشنی این زن نشون میده آمادگی تبعیت پذیری رو داره. میگن این زن نجیبه، منظور مطیع بودن آن زن هستش که به رخ کشیده میشه. باکرگی سمبول اقتدار مرد بر کنترل زن و سکسوالیته زن هستش و این بیش از هر چیز در رابطه شوهر و زن نمودار میشه. اما در خانواده پدرسالارتر، سنتی تر، آنجا که به نوعی فرهنگ ناموسی وجود داره، حتی پدر و برادر هم قبل از اینکه دختر در واقع شوهر بکنه این وظیفه رو برای خودشون قائل میشن که باکرگی دختر رو به عنوان نماد شرف و حیثیت و ناموس خودشون حفظ کنن، کنترل کنن. حتی مادر میتونه این نقش رو به عهده بگیره. در نظر بگیرید که در خیلی از کشورها و هنوز در خیلی از مناطق ایران و کشورهای دیگر شوهر باید در شب زفاف ملافه خونی رو نشان بده به دیگران برای اینکه ثابت کنه که زنش باکره بوده و اگر نباشه اصلا میتونه قوغا به پا بشه، اون ازدواج به هم بخوره. این سنت های عقب مانده ضد زن نشانگر این هست که باکرگی چه جایگاهی نه فقط برای تعریف منزلت اجتماعی زن داره، بلکه حتی برای تعریف منزلت اجتماعی شوهر داره، که باید به دیگران نشان بده این زن باکره.
تلاش زنان جوان برای حفظ بکارت تا زمان اولین رابطه جنسی در شب زفاف، از یک سو مسئله نبود آموزش جنسی در محیط‌های تحصیل و آموزشی و در نهایت بی‌تجربگی آنها از زندگی جنسی که در انتظارشان است، از سوی دیگر موجب می‌شود که شب زفاف برای بسیاری از زنان به یک کابوس تبدیل شود. دکتر مهداد درویش‌پور در این باره می‌گوید:
برای بسیاری از کسانی که من باهاشون مصاحبه کردم، زنان ایرانی که در خارج از کشور طلاق گرفته بودن یا حتی زندگی کرده بودن با شوهرشون، تجربهشون از شب زفاف یک وحشت بود. اینکه بدون اینکه آمادگی داشته باشه، بدون اینکه علاقه داشته باشه، بدون اینکه اصلا آموزشی در این زمینه داشته باشن، در آن شب باید بنا به تکلیف وارد رابطه جنسی بشن. بعضی از آنها توضیح میدادن که شوهرانشون اندکی انسان‌تر بودن و مثلا وقتی زن گریه می کرده، عصبی بوده، نمی خواسته، بالاخره گفتن عیب نداره، ما دیرتر وارد رابطه جنسی میشیم. بخش عمده‌ای از مردان در واقع یا به زور این رابطه رو برقرار کردن و یا زن ناگزیر برای اینکه مردش نرنجه، این ازدواج برهم نخوره، مشکل ایجاد نشه، در واقع تن خودشونو سپردن به دست مردی که در اون لحظه فقط به خاطر تکلیف مجبور بودن وارد رابطه جنسی. نخستین تأثیرش این بوده که بسیاری از زنان دچار سردی جنسی شده بود، یعنی حتی سالها در رابطه با شوهرشون پدیده‌ای به نام اورگاسم رو تجربه نکردن. زنی که تجربه جنسی نداشته، زنی که اولین تجربه جنسیش علارغم میل خودش بوده، چنان تأثیرات روحی و روانی سنگینی بر این فرد باقی میگذاره، بر این زن باقی میگذاره، که تجربهش از رابطه جنسی، تجربه یک انسان نرمال که لذت میبره از رابطه جنسی نیست. معمولا زن که آموزش جنسی ندیده، هیچ مرد هم آموزش جنسی ندیده، همونجور که زن تن خودش رو در واقع واگذار میکنه، برای بسیار از مردان در اون فرهنگ خشن‌تر پدرسالار، رابطه جنسی هم فقط به این معنی است که مرد خودش رو ارضا بکنه.
یکی دیگر از مشکلات دختران جوان در جوامع نظیر ایران که مسئله بکارت از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است، به نوع پرده بکارت برمیگردد که اساساً ربطی به فرد ندارد و یک اتفاق طبیعی در دستگاه تناسلی زنان است. دکتر مژگان دیلمی در توضیح انواع بکارت به نوع حلقوی پرده بکارت اشاره دارد.
سوخت حلقوی و همینطور اون فرم فیمبریتد یا ستاره ای، چون اینا به اندازه کافی در واقع مجرای بازی دارن که ایجاد مقاومتی نمی کنن و کلن حتی اگر این حالت هم نباشه خون ریزی های شدید رو ما همیشه در مواردی شاهد خواهیم بود که بافت اطراف پرده بکارت آسیب دیده. خود پرده بکارت به دلیل ساختمان آناتومیکی ظریفی که داره، طبیعتاً عروق ظریفی رو دارا هست و این عروق ظریف به هیچ عنوان قادر به ایجاد خون ریزی های قابل توجه نیستن، خون ریزی های خیلی خفیفی رو ایجاد میکنن.
اما چنین زنی که با کرگی او در شب زفاف از نگاه همسر زیر سوال رفته، با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟
تأثیر روانی از دست دادن اعتماد به نفس، خود سرزنش کردن و در واقع نوعی حس گناه رو کردن که چرا این اتفاقی نیفتاده و در واقع خون ریزی نشده و نوعی ارزش اون در چشم مردش پایین اومده. به گمان من برای برخورد با این مسئله اصلا نباید صورت مسئله رو آنجا برد که زنان باید مجبور باشن به شوهرشان نشان بدن که باکر است. مهم نیست که زن آگاهانه آمدانه با خواست شخصی خودش باکره کیش رو حفظ میکنه یا از ترس پدر و مادر و برادر و محیط اجتماع و شوهر آینده. مهم اینه که چنین زنی نه تنها امکان یک رابطه برابر در زندگی رو نداره، نه تنها امکان متحقق کردن فردیت خودش رو نداره، بلکه میتونم بگم چنین زنی از سلامت روحی روانی برخوردار نخواهد بود، به خاطر اینکه عمری یاد گرفته با سرکوب خواهش‌های جنسی خودش عمل بکنه. اما در نسل جوان، چه در زنش چه در مردش، کم کم داره این ارزش‌های مدرن روش پیدا میکنه که به باکرگی جز نشانه عقب ماندگی یک فرهنگ پدر سالار به عنوان هیچ ارزش دیگری نگاه نشه.
در برنامه آینده این بحث را از زوایای دیگر ادامه خواهیم داد. با تشکر از همراهی شما، شاد باشید.